أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از مجموع جلسات مردان مرد و زنان زن. ما در نوبت قبلی دو بخش ابتدایی بحث رو عرض کردیم، یکی مقدماتی بود که لازم بود که تذکر داده بشه و یکی هم مبانی و پایه‌های عرضه بحث که خب ممکن است در مبانی ما با برخی مخاطبان نیاز به گفتگو داشته باشیم یا احیانا تفاوت دیدگاهی باشد. به هر حال ما فرضمون رو برای ارائه بحث تعیین کردیم تا مخاطبان ما هم با همون مفروضات بحث رو بشنوند. در این جلسه به قسمت مهم دیگری میرسیم و اون بخش تعاریف هست. در بخش تعاریف ما میخواهیم ببینیم که مردی و مردانگی، زن بودن و زنانگی در دوره بزرگسالی رو چگونه و با چه ویژگی هایی تعریف می کنیم که می خواهیم با هم راه های عملی رسیدن به اون نقطه ها رو طی کنیم. روشن است که اون نقطه تعریف ما برای اکثر افراد و حتی می توانیم بگیم تقریبا برای همه افراد دست یافتنی نیست. یک طیفی است، کسی ممکن است در یک ویژگی هایی نیکوتر بدرخشد، فرد دیگری ممکن درخشش کمتری داشته باشد، اما اینکه ما بدانیم چه مختصاتی رو تعقیب میکنیم و واقعا دنبال ساختن چه مرد و زن، چه آقا و خانوم، چه همسر و شوهر، چه پدر و مادری میگردیم، این بخش مهم است. بنابراین فکر میکنم که اگر بزرگواران بتوانند ضمن اینکه این لیستی رو که عرض میکنم ازش یادداشتی داشته باشند و نقادانه هم نگاه بکنند، اگر جایی فکر کردن این ویژگی نباید در یک مرد یا در یک زن باشه یا ویژگی هایی از قلم افتاده است، میتوان بر اونها افزود. البته بعضی از ویژگی ها در درون بعضی عبارات دیگر قابل وصفه، ولی ما به صورت مشارکتی پیش می رویم، چیزی رو دیکته نمی کنیم، با هم گفتگو می کنیم تا بهترین راه رو بیابیم. اما مرور این ویژگی ها خودش مؤثر است به دلایلی که انشالله در پایان بخش تعاریف عرض خواهم کرد. اگر احیانا نسبت به عرایض جلسه قبل و تجربه ها یا نکته های گفته شده فرمایشی هست، بزرگواران می توانند دستشون رو بلند کنند، میکروفونشون روشن میشود و فرمایششون رو بفرمایند. اگر نه، من این لیستی که میخواهیم با هم راجبش گفتگو بکنیم رو برای شما گام به گام عرض کنم. خب پس میرویم سراغ این لیست. من البته میتوانم این لیست رو بعد از جلسه در فضای مجازی قابل دسترس برای شما هم قرار بدم، اما خب نوشتنش مزیتش به این است که شما احیانا تحلیل و توضیح هایی هم که به نظر میرسه و راجبش گفتگو میکنیم یا نکته ای به ذهنتون میرسه میتونید در حاشیهش یادداشت بکنید و الا من میتوانم بعدن این لیست رو تقدیمتون. اول ویژگی های مردی و مردانگی را با هم مرور کن. خیلی ترتیبش با اولویت نیست فعلا، ویژگی هاست، ولی می شود چه بسا بر اساس بعضی از فرهنگ ها یا شرایط بعضی ها را اولویت داد، ولی اولویت دادن کار رو دشوار میکنه به خاطر تفاوت‌های فردی و ویژگی‌های روانشناختی و مسائل تطبیقی بین مرد و زن، زوجین، پدر و فرزندان. اینها یه خود اولویت‌ها رو ممکنه تغییر بده. بنابراین شما با نگاه اولویت دار نگاه نکنید، فهرست منظم نشده رو نگاه کنید. مسئولیت پذیری، محبت نسبت به دیگران خصوصا اعضای خانواده. یادتون باشه سوال رو، اگر کسی هم جلسه پیش نبوده اینو تو ذهنش مرور کنه، ما میخواهیم ببینیم چی میخواییم از این پسرمون، از این دخترمون بسازیم. اون سازه ما چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ مسئولیت پذیری، محبت نسبت به دیگران خصوصا اعضای خانواده، مقتدر و با صلابت، قابل اتکا، قابل اعتماد، با هدف و پشتکار، محکم و متواضع، قدرشناس، غیرتمند در حفظ حریم خانواده. ادب و صداقت، صبر و گذشت، احترام به دیگران خصوصا والدین و همسر، آراستگی متعادل، تقید به نظافت شخصی، حمایتگر و دلسوز، توجه به احساسات اطرافیان، و پاسخ مناسب به کنش‌های آنها. پناهگاهی بدون قید و شرط برای همسر و فرزندان. تدبیرگری در امور مختلف زندگی. پایبندی عملی به باورهای صحیح. چند تا نوشتید؟ بله، یه عده 20 تا، یه عده 19 تا، بله یه عده 18 تا. عددا کارو خراب میکنه، یعنی میخوایم بشموریم بالا پایین میشه. خب من یه دونه دیگه هم میگم برای اونهایی که 19 تا نوشته اند بشه 20 تا. اهل گفتگو و تعامل. اینو توی اون 19 تا نوشته بودیم. خب شد 20. حالا اگر یکی دو شماره بالا پایین باشه بعداً باز میتونیم با هم بشماریم یا مرور کنیم ببینیم اشتباهش کجاست. این بخشی از ویژگی هاییست که ما برای مردی که میخواهیم تربیت بکنیم تعریف کرد. شما تقریبا به اندازه که نوشتید باید جای خالی برای بقیه ویژگی هایی که برای مردان آینده تعریف میکنیم جای خالی داشته باشید. اجازه بدید با همدیگه یه مروری هم بر برخی از ویژگی های زنانی که میخواهیم بسازیم و تربیت کنیم، که البته باید این گونه بگویم، زنانی که میخواهیم تربیت کنیم، همسرانی که میخواهیم تربیت کنیم، مادرانی که میخواهیم تربیت کنیم، خواهران بزرگتری که میخوایم تربیت کنیم، مادر شوهرانی که میخوایم تربیت کنیم. همونطور که راجع به آقایون باید بگیم مردانی که میخوایم تربیت کنیم، پدرانی که میخوایم تربیت کنیم، همسرانی که میخوایم تربیت کنیم، پدر شوهرانی که میخوایم تربیت کنیم، پدر زنهایی که میخوایم تربیت کنیم، برادر بزرگترهایی که میخوایم تربیت کنیم. درستش این است که از همه جوانه بنگریم و بر این اساس ویژگی هایی رو تعریف کنیم. در این مسیر یه تعدادی از ویژگی هایی رو هم که برای خانوم ها و بانوان فهرست کرده این با هم یادداشت بکنیم، بعد راجع به بعضی از عناوینش با هم گفتگو میکنیم. توجه داشته باشید ما در گام سوم سخن هستیم، گام اول و دوم رو جلسه پیش طی کردیم. اگر ما در این جلسه انشالله بتوانیم، اگر بتوانیم این گام سوم رو که بخش تعریف هست و بخش مهم و قابل تأمل است، این رو که رد کنیم وارد مرحله بعد می شویم. مرحله بعد تکالیف مصداقی است که نسبت به هر دو جنس یک پدر و مادر و مربی باید انجام بدند تا او مزین به این ویژگی ها بشود. مرحله بعد این که هر کدام از جنس مرد و جنس زن چه توجهات و چه راهکارهای عملی لازم دارد برای اینکه به این نقطه های مد نظر ما نزدیکتر بشه، و یا با کاستن کدام ویژگی ها بشود او رو به این نقطه ها نزدیک کرد. این سیر بحث رو فعلا به صورت حدودی در ذهنتون داشته باشید. مربوط به خانم ها، یک، مسئولیت پذیری. مهرورزی. قابل اطمینان. پشتیبان و یاور اعضای خانواده. با انگیزه و هدفمند. داشتن مناعت طبع. حیا و ادب. قدر شناس. بزرگداشت والدین و شوهر. دین مدار آگاه. آراستگی متناسب در نظام خانواده. عدم پنهانکاری و درویی. خوشرویی و صبر. موجب دلگرمی و امید بخش. داشتن دانش. به مهارت‌ها و توانمندی‌های زنانه در مدیریت احساسات همسران. تأمین امنیت روانی و روحی خانواده. خب برای خانم‌ها چند تا شد؟ بسیار. پس من 4 تا دیگه بگم، برای خانم هم 20 تا بشه. پایبندی عملی به باورهای صحیح. سازگاری و انعطاف پذیری های بجا در مسیر زندگی. قناعت آگاهانه. راه یابنده در بحرانهای زندگی. خب ممکنه بعضی از عباراتی که مشترک باشه یا شبیه به هم باشه در فهرستی که ارائه کردیم، مثلا الان در قسمت آقایون به اون نقطه نرسیده باشیم، اون جمله رو نگفته باشیم، ولی در قسمت خانم ها گفته باشیم. الان شما در پی مقایسه دو لیست نباشید، چون هنوز کامل نشده لیستمون. تا اینجا از عباراتی که در هر کدام از لیست ها بیان شد کدامش ابهام داره یا به نظر شما به درستی در اون لیست قرار نگرفته یا عبارتش باید تغییر بکنه؟ بزرگوارانی که میخوان فرمایش بفرماین، میکروفون براشون روشن میشه و میفرمایند استفاده میکنن. خب اگر ابهامی نیست، من لیست رو کمی تکمیل تر میکنم. در قسمت خانوم ها یه تعداد دیگه اضافه بفرمایید. یعنی در واقع میشه 21. بدور از رخوت و بی انگیزگی. لطف بی منت نسبت به خانواده. بیست و سه کیاست و تدبیر. توان خودکنترلی در هیجانات فردی در مواقع لازم. نظم و توان دستبندی وسایل و امکانات فراهم شده. توانمندی در برابر سختی ها. با وفایی. دارای کلام نیکو بودن. رضایت قلبی از خانم و همسر و مادر بودن. دوری از قهر و باجگیری عاطفی. رازداری. کدبانوگری در امور زندگی. توان مدیریت اوقات فراغت خانواده. شاکر بودن نسبت به داشته ها. همدلی با همسر و فرزندان. چند تا شد؟ خب الحمدلله شماره ها یکسان شد. اجازه بدید از قسمت آقایون هم به همین میزان اضافه کنیم. آخرین نکته‌ای که راجع به آقایون نوشتید چه بود؟ بله، دین ورز آگاه. دارای توان فکری لازم در تجزیه و تحلیل شرایط زندگی. عامل و متعهد به وعده ها. خدمت بی‌منت به خانواده. استقامت داشتن و مقاوم بودن در مسیر صحیح. توان برقراری ارتباط متناسب و متعادل با موقعیت‌های مختلف اجتماعی. عدم خست. انصاف. تاب‌آوری در فراز و نشیب زندگی. صاحب کلام نیکو بودن. دمدمی مزاج نبودن. فعال و پررنگ در نظام تربیت تک تک فرزندان. غیرت دینی. چند تا شد؟ خب قسمت آقایون شماره هاتون با هم گاهی نمیخواند، ولی من یکی دیگه عرض میکنم که اونهایی که 34 تان فعلا بشه 35 تا. دوراندیشی در همه امورات زندگی. خب دوباره یه تأمل بکنیم و یک فرصت بدیم برای اینکه اگر در موارد ذکر شده ابهامی، اشکالی، سخنی هست بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
در مورد ویژگی‌های مردی و مردانگی، قسمت تدبیرگری در امور مختلف زندگی با دارای توان فکری لازم در تجزیه و تحلیل شرایط زندگی چه فرقی با هم داره؟ به نظرم اومد که اینا شبیه همدیگر یا یک مسئله هست.
شبیهن توی اون تدبیر بیشتر به آینده نگریش توجه داشتیم، تو اون تحلیل بیشتر به تجزیه تحلیل اتفاقات کنونی. حالا اگر این مقصود در این جملات منتقل نشده، باید تغییری در واژگان بدهیم. دقت نظرتون ستودنی است. دیگه اگر نکته ای هست بفرمایید. حالا هنوز که لیستمون تمام نشده، ولی یک حکایت مشهوری هست که بعد از بحث و گفتگو نتیجه اون جلسه مخفیانه زیرزمینی منتهی به این می شود که خب حالا چه کسی با همه این مقدمات این زنگوله را برگردن این گربه بیاندازد. ما اگر لیستمون رو کامل کردیم، حالا باید بگیم که خب یه لیست خیلی خوبی فراهم کردیم انشاءالله به لطف خدای متعال، ایرادای لیستمون هم رفع کردیم، تکمیل کردیم. خب حالا این لیست، حالا یه نفری میخوایم که چنین پسری، چنین دختری تربیت کند که برسد به این نقطه، تازه اونجا کار شروع میشه. البته من یک یادداشتی برای خودم گذاشتم اینجا در پایان این دو لیست. خوبه که این یادداشت رو الان بگم، بعد باز برای تکمیل این لیست با شما هم فکری بکنیم تا این بخش تعریفمون به یک نقطه نیکوی برسه. آنچه من نوشتم این است که حالا وقتی چنین شاخصه هایی رو با وجود مراتب گوناگونش قبول کردیم، یعنی در واقع این توضیح در پایان هر دوی این لیست ها میاد، افراد مختلف با ویژگی های ژنتیکی، اجتماعی، خانوادگی، تربیتی و امثال اینها، هر عاملی که شما بگید مؤثره در این است که یک ویژگی در یک فرد رنگ بیشتری پیدا بکنه و در یک فرد رنگ کمتری، وقتی ما این رو پذیرفتیم به این معناست که یک، هر شخصی باید بکوشد تا خودش رو، نه دیگران رو تو گام اول، تا خودش رو در این نمودار بررسی کنه، کمترین و بیشترین شاخصه هایی که در وجودش هست رو بسنجه، بعد سعی کنه ضعف‌ها رو به قوت و کاستی‌ها رو به کمال نزدیک کنه. یعنی اگر شما تایید فرمودید، گفتید بله به نظر ما میرسد که کسی که مادر است، همسر است، دختر است، خواهر است، این ویژگی ها رو باید داشته باشه، خب حالا بریم خودمون رو ببریم روی وزنه، چقدر از اینها با ما همراهه، چقدر من کم دارم متناسب با موقعیتی که دارم. یه نفر میگه من هنوز دختر خانه هستم، پس نه همسری، نه مادری، نه مادر شوهری، نه مادر زنی، شما مانند این که میگویند قدت این مقداره، وزنت انقدر باشه، کافیه یا مناسبه. ولی اگر کسی چنان مسئولیت هایی رو داشت، باید ببینیم با این وزنی که داره میخواند یا نه. نکته دوم که نتیجه پذیرفتن این فهرست هاست اینه که هر پدر و مادری و هر مربی متعهدی بنابراین بگذاره که این شاخصه ها رو عالمانه بر اساس روش‌های صحیح و به موقع، یعنی در زمان مناسب، به متربیان کودک و نوجوانش منتقل کنه و تلاش کنه اونها رو به بالاترین نقطه ممکن نزدیک کنه. این میشه گام دو. گام سوم این است که تصمیم گیران، تولید کنندگان، برنامه سازان، نویسندگان، مدرسان، گویندگان، مدیران و همه کسانی که در عرصه های فرهنگی و تربیتی نقشی دارند، اینا همت کنند برای ساخت و تجهیز مسیری که چنین محصولاتی را به ثمر برساند. خب یه سوال من از شما بپرسم، به نظر شما چرا من در این نتیجه نامی از همسران نیاوردم؟ یعنی اگر مخاطب من شوهران باشند چیزی راجع به خانم هاشون نگفتم، اگر مخاطب من خانم ها باشند چیزی راجع به شوهرانشون نگفتم، نگفتم اینها رو به عنوان ملاکی و خطکشی برای بررسی ابعاد وجودی شوهر به کار ببرن. علتش چی بود؟
مجددا سلام. به نظرم اونها تربیت شدن، همسران تربیت شدن سالهای پیش توسط پدر مادرانشون و محیطشون. این که بخوایم الان مقایسه بکنیم یه حالت دلزدگی به وجود میاد و ممکنه خب خیلی از این شاخصه ها رو نداشته باشه همسر ما. این مقایسه باعث ناراحتی و به نظرم دلزدگی میشه.
آفرین. یعنی در واقع ما به جای اینکه نیروهامون همسو باشه برای تربیت نیکوتر، انرژی هامون در مقابل هم قرار میگیره. همسران، چه خانم ها چه آقایان، ویژگی های خاص خودشون رو دارن. بعضی از خانم ها پذیرایی خوبی دارن نسبت به شوهر، اعتماد دارند، او رو بزرگتر خودشون میدونن، او رو صاحب فکر و اندیشه میدانند، حرفش براشون ملاکه. اگه یه جایی نکتهی بگه به جان میشنوند، حس نمیزنن. ولی کم نیستن خانم هایی که حاضر به پذیرش خطا و اشتباهشون نیست. همچنین سختر آقایان، آقایان کمتری هستن که نقد و تجزیه تحلیل خانم رو نسبت به خودشون بپذیرن و از فردا تصمیم بگیرن تغییر بدهن. حالا تازه اینا با فرض اینه که ما بیانمون خوبه، قبلا از همین ابزار به عنوان سرکوفت یا بهانه‌جویی استفاده نکردیم، بنابراین اصلا ما این عنوان رو دخیل نمی کنیم. چه مؤثر بر شوهر و خانم باشیم چه نباشیم، ما میخواییم تا جایی که میشود کار رو به نیکویی نزدیک کنیم، نمیخواییم تنش ایجاد کنیم، نمیخواییم اختلافات رو پررنگ بکنیم، نمیخواییم تعارضات رو جدی تر بکنیم. نکته دیگری که عرض میکنم یادآوری مطلبی است که جلسه پیش گفتم و حالا مجدداً از شما میپرسم، چون اینجا باید اون مطلب مرور بشه. یه خانومی، البته من این تعابیر رو در گفته ها گاهی در نامه هایی که بعضی نوشتهند متعدد دیدم، ولی حالا با یه فرضیه میگم که منظورم فرد خاصی نباشه. یه خانوم یا ما از ابتدا که مثلا فرزندمون رو گذاشتیم مدرسه همت کردیم، در نظام تربیتی فعالیت کردیم برای به ثمر رسیدن فرزندی که باعث افتخار باشه، ویژگی‌های نیکو داشته باشه و امثال اینها، تلاش وافری انجام دادیم. همسایه ما بیخیال از همه این نظم و باید و نبایدها، خلاصه زندگی خودشونو میکردن. مدرسه ما میگفت مثلا بچه ها ساعت 9 بخوابن، ما ساعت 9 میخوابیدیم، اینا تا ساعت 2 بعد شب بالا میکوبیدن. مدرسه میگفت تأخیر نداشته باشین، اینا تأخیر داشتن، هر روز صبح بدو بدو و صبحونه خورده صبحونه نخورده میرفتن. ولی الان من یه جوان 20 ساله ای دارم، مثلا فرض کنید با جوان 20 ساله اونها فرق خیلی محسوسی نداره. یعنی واقعا اون زحماتی که ما کشیدیم در مقابل اون زحماتی که اونها نکشیدند محصول قابل توجه متفاوتی را نشان نمیدهد. و این در من احساس مثلا سرخوردگی پیدا میشود، و چه بسا این مادر یا پدر نسبت به نوه‌هاشون دیگه اون انگیزه هایی که قبلا برای تربیت بچه‌هاشون داشتن نداشته باشن. میگن بابا آخرش همون میشه که مثلا پرقنداقشه. الان ما یه فهرست ردیف کردیم، تکمیل میکنیم. اگه یه نفری برگرده ما اینجوری بگه، شما چه جواب میدهید و چگونه او رو توجیه میکنید؟ الان منو توجیه کنید. تو من سعی میکنم زود توجیه نشم، ولی شما مستدل و قوی بنده رو توجیه بفرمایید. بفرمایید.
سلام استاد.
سلام.
جلسه پیش گفتیم به خاطر اینکه بچه هم انسان مستقلن و اختیار و اراده دارن، اما این نکته یه وقت در نظر نمیگیریم و تأثیر تربیتی که جامعه و دوستان رو بچه همون دارن هم مهمه، تأثیر گذاره.
خب این درسته، من میتونم تو اون نقشی که داشتم حرف میزدم اعلام نظر بکنم که شما منو قانع کنید. من میگم خب وقتی که جامعه مؤثره، رسانه ها مؤثره، اختیار خودش هم هست، من برای چی این همه زحمت بکشم؟ من برای بچه اولم مثلا انقدر زحمت کشیدم و دلسوزی کردم، دیگه برای بچه دوم انقدر تلاش نمی کنم؟ چون بچه اول من هم مثلا در همون مدرسه یه که بچه اونا هست، خیلی با هم تفاوتی ندارن. حالا مثلا گاهی اوقات این کفشش تمیزتر از اونه مثلا. حالا چی میفهمید؟
اول که باید بدونیم که پدر و مادر باید اندازه کافی تلاش کنن، نه بیش از حد. و یه بحث دیگه هم ما داشتیم که ما خودمونو برای بچه همون تعریف میکنیم و بیشترم به مسائل زیستیشون میپردازیم. یعنی بیشتر زحمت تایی که ما میکشیم، ساعت خواب، مدرسه خوب، لباس مرتب، اینا همه بیشتر مسائل زیستیه. ولی در نهایت باید مسیر درست رو انتخاب کنیم، چاره چیه؟
خب بعضی از اینایی که من گفتم اینا فقط زیستی نبود، مثلا در انتخاب راننده سرویسش من دقت کردم، ولی اتفاقا مثلا یه آسیبی از طرف راننده سرویس او به ما رسید که از طرف راننده سرویس همسایه بالایی به اون این آسیب نرسید. خب من دقتمو کردم دیگه، این توجه زیستی نبود، توجه تربیتی بود، ولی نهایتش اتفاق ویژه‌ای نیفتاد. یا مثلا بچه من که رفت دانشگاه، خب حالا رشته های مشابهی هم اتفاقا رفتن، حالا این تو دانشگاه خودش هم دانشگاه خودش خیلی با هم فرقی نکردن، این نمازشو میخونه، اونم مثلا حالا گاهی میخونه گاهی نمیخونه. یعنی من انتظار داشتم که با توجه به این زحمات یه محصول عجیب و غریب اینجا به دست بیاد، نیامد. ببخشینا من یه خورده دارم در موزه خودم پافشاری میکنم.
بالاخره ما به عنوان پدر مادر مسئولیت داریم که درست انتخاب کنیم، ولی آینده رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم. ما مسئولیم که برای بچه‌مون محیط مناسبی و مثلا برای درسش فراهم کنیم. میتونیم در حد توانمون مدرسه مناسبی رو انتخاب کنیم، ولی حالا اینکه مثلا یه وقت تو اون مدرسه 20 معلمه، یه معلم ممکنه بیماری اختلال روانی داشته باشه و آسیب بزنه، اون پیشبینی ها رو ما نمیتونیم داشته باشیم. وقتی که اتفاق بیفته میتونیم درست باهاش برخورد کنیم. فکر میکنم اگه درست مسیر رو انتخاب کنیم، به هر حال زندگی بالا پایین خیلی داره، مشکل و در دشواری خیلی داره، ولی میتونیم مدیریتش کنیم.
خب من یک بخشی از فرمایش شما رو پررای میکنم و اعلام به اصطلاح قانع شدن با پررنگ کردن اون جمله شما. خیلی ممنون از همراهیتون. ببینید بزرگواران، اون قسمتی که در واقع بیشتر مد نظر من بود که بهش اشاره بشه این است که آیا در برابر حق انتخابی که فرزند من دارد و خدا بهش داده، قد تبین رشد من الغی، راه برش روشنه ولی حق انتخابم دار. در کنار اون حق انتخابی که او داره، من چیزی به نام وظیفه پدری، وظیفه مادری، وظیفه مربیگری بر عهده‌ام هست. اگر خدا توفیق داد توانستید رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو نگاه بکنید، بخش حقوق شاگرد بر معلم و بخش حقوق معلم بر شاگرد، به یه عبارتی همه ما شاگردیم، همه ما معلمیم. وقتی ما کسی را امر به معروف میکنیم، او نسبت به ما شاگرده. وقتی کسی به ما تذکر اخلاقی یا تربیتی میدهد، نسبت به ما معلم. در رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه حضرت میفرمایند اگر تو در مقام معلمی، به تعبیری که من الان مد نظرمه ترجمه میکنم، البته در مقام مربیگری، در مقام پدری، در مقام مادری، در مقام ارشاد، در مقام مسئول فلان مؤسسه قرار گرفتی، تو موظفی صادقانه راه خیر و صحیح را عالمانه به فرد متربی منتقل بکن. اگر من الان جمله ای به شما بگویم که خودم باور ندارم، یا از رو بی صداقتی بگم، یا معناش رو منقلب بکنم بگم آمدانه در واقع خطا رو در بیانم جاری بکنم، من نسبت به شما وظیفه ام رو درست انجام ندادم. ممکنه شما اصلا اون لحظه خدا جوری عنایت و تصرف بکنه او جمله خطا رو نشنوید و به اون راه خطا نروید. این که شما براتون چه اتفاقی میفته و در نظام تشریع و تکوین برای شما چه مقدر میشود یه حرف دیگه است. اما من اگر بنا شد مطلبی عرضه کنم، من باید بر اساس صداقت، بر اساس درستی و اطمینان بگم. همونطوری که در جلسه پیش عرض کردم، گفتم من با باور ثقلینی هم بحثم رو ارائه میدم. خب ممکنه 5 تا مؤسسه دیگه خوششون نیاد اینجوری بحث بشنوم. خب حالا خوششون نیومده، من موظف نیستم چیزی بگم که اونا خوششون بیاد، من موظفم چیزی بگم که قیامت بتوانم پاسخگوی اون سخن باشه. شما مادر، شما پدر، شما موظفی اگر میدانی این مدرسه بهتر از اون مدرسه است، این معلم بهتر از این معلم است، این شرایط برای او نیکوتر است، حتی اگر او در این شرایط غرغری میکنه، ناراحتی میکنه، شما این شرایط رو باید برش فراهم کنی. چطور ما راجبه مربیگری زیستی برای نوشاندن یک داروی تلخ به گریه بچه توجه نمی کنیم؟ اما در نظام تربیتی وقتی میگه من دوست دارم این برنامه رو ببینم، یه خودم گریه میکنه، میگه خیلی خوب بذار ببینه دیگه، گریه هم کرد مثلا باید آروم بشه. ولی درباره دارو، درباره مثلا فلان واکسن، بچه زار میزنه که این قطره رو بر دهانش نیندازند. شما با تمام مهر مادری و پدری دهان او رو به صورتی میگیرید که به زور این قطره به تای حلقش بره. این مربیگری زیستیه، این پدری زیستیه، این مادری زیستیه. تو نظام تربیت این مشکل قدیم بوده، الان بیشتر شده، خدای ناکرده بعدن بیشتر هم خواهد شد و اون در مراودات اجتماعی ماست. اگر شما بخواهید بر اساس بعضی از باورها و باید و نبایدها عمل کنید، نظامات ارتباطهای اجتماعی و خانوادگیتون تحت تأثیر جدی قرار میگیره. تو این خونه سگ داره، تو اون خونه نمیدونم شرایط محرم و نامحرم برای پسر نوجوانم فراهم نمیشود، تو اون یکی خانه مثلا چه میدونم مواد مخدر موجود است، تو اون یکی خانه فیلم های اونا مناسبی دائم روشنه و پخش میشه، تو اون یکی خانه وقتی ما وارد میشیم به محض ورود بچه ما از این طرف با بچه اونا میره توی اتاق دیگری که اصلا نه تحت نظارت و نه تحت سرپرستی ماست، خب من چه کنم؟ زمان قدیم کمتر بوده، الان بیشتر است، بعدن چه بسا بیشتر هم بشود. سخته، بله سخته. کی میگه تربیت راحته؟ کی میگه این ویژگی ها را ایجاد کردن در فرزند نوجوان آسان است؟ گاهی یه تجربیاتی رو مثلا خدا لطف میکنه آدم به ذهنش میفته در یه موقعیتی انجام میده. گاهی شده من مثلا از اون منشی اون پزشک یا از مسئول اون ساختمان یا از مثلا مسئول اون مهمونسرا یا هتل پرسیدم، گفتم ببخشید آیا نوجوان دیگری اینگونه عمل کرده یا نه، یا پدر دیگری اینگونه این مسئولیت را فرزندش داده یا نه با این شرایط و توضیحات؟ میگه نه آقا، ما اولین تجربه مونه و براشون جالبه. ما فکر نمیکنیم کار عجیب غریبی انجام بدیم، ما این کتاب ها رو میخوانیم، این مباحثات رو با بزرگوارانی مثل شما انجام میدیم، بعد میگه خب حالا چه کنیم؟ میخوایم فرزندمون این ویژگی ها رو دارا بشود، راه حلایی به ذهنمون میرسه، اون راه حلا رو انجام میدیم، بعد میگه خب بقیه انجام نمیدهن. من موظف بودم این مسیر را آماده کنم و میبینم و تجربه میکنم و میشنوم و جستجو میکنم، میبینم بقیه این مسیر رو به این شکل طی نمیکنن. من موظفم الان کار خودم رو انجام بدم. این که دیگران چه میکنن و ثمره عدم دقتشون یا ثمره کم دقتشون چه خواهد شد مربوط به من نیست. من خوشحال میشم همه اگر بی‌دقتی هم کردن فرزندانشون فرزندان نیکویی باشن. من آرزو میکنم در هر جامعه ای از جوامع دنیا زیست میکردم تمام اون جامعه به نیکو اخلاقی، به نیکو رفتاری، به نیکو اعتقادی شهره باشد. اما سهم من الان این دو فرزند است، این فرزند خودم است، این دانش آموزانم در این مؤسسه هستن، این دانشجویانم در این دانشگاه هستن. من در سهم خودم وظیفه خودم رو انجام میدم، آرزوی نیکو هم برای همه دارم. اما اگر کسی در این میانه انتخاب دیگری کرد، خودش میدونه با خدای خودش. او در وظیفش ممکنه کوتاهی کنه، آنچنان که شوهر من، خانوم من ممکنه در وظایفش کوتاهی کنه، آنچنان که گاهی میکنه. شوهری که مثلا در مقابل بچه ها شروع میکنه خدای نکرده خدای نکرده به فحاشی نسبت به همسرش، خب این داره خطا میکنه. حالا اگه این همسر هم شروع کنه همون کار انجام دادن، این خطا با خطای او در دو پرونده ثبت می شود، نه یک پرونده. مادری کم مهری می کند، بی مهری می کند برای رسیدن به خواسته های بچه هاش رو در این مسیر قربانی می کند، و در مقابل ممکن است پدری بگه خب مثلا فکر کردی فقط تو می تونی این کار رو بکنی، یا منم می تونم. این پرونده خودش رو خراب می کنه و پرونده خودش رو خراب کرده. اینجا یک پدر متعهد باید بی توجه به آنچه که اون خانم عمل میکنه به نام مادر، او وظیفه پدری خودش رو انجام بده. و این هم از موضوعاتی است که در این دوران شکننده در مسائل تربیتی، در اتفاقات فرهنگی، در این گستردگی پیام‌های غیر قابل کنترل گاهی اوقات، این وظیفه محوری و توجه به وظایف فردی واقعا امر مهم و قابل تذکری است. از حضور به موقع، مشارکتتون در بحث متشکرم. اجازه بفرمایید در نوبت بعد این لیست رو با همدیگه کامل میکنیم. اگر شما هم فارغ از این که برخی از عناوین به ذهن من رسیده و در لیستم نوشتم یا نه، ولی شما هم تأمل بکنید، اگر مطالعی به نظرتون برسه که به لیست اضافه بکنید این کار رو انجام بدید. جلسه بعد شما هم عناوینتون رو بگید تا بعد انشالله وارد قسمت‌های بعدی بشویم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد.